رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 مارت گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکانیدن خود دست زدند و افزود این عملها از جانب گروه های منفعت جوی و خدمات مخصوصی بعضی کشورها طرح ریزی می شود. او از حادثه های جداگانه نام نبرد، ولی در چند سال اخیر از شرکت احتمالی شهروندان تاجیکستان در تشکیل یا همدستی با عملهای تروریستی در خاک ایران، آلمان، ترکیه و دیگر کشورها خبرها نشر شده است. این نکته را پرزیدنت رحمان در آستانه ماه رمضان در دوشنبه در حضور مقامات و خادمان دین اظهار داشت. با اطلاع چند رسانه در افغانستان، حکومت طالبان و چند کشور منطقوی با تطبیق طرح انرژی و نقلیاتی کاسا 1000 موافقت کرده، سازشنامه اجرای آن را امضا کردند. در این باره روز 9 مارت از جمله آموتوه و پژواک خبر دادند. در خبری آموتوه از جمله آمده است که طالبان این سازشنامه را روز شنبه امضا کردند. در میان امضاگذاران کشور پاکستان، ازبکستان و قرغیزستان هم نام برده شدند. از شرکت تاجیکستان در این جریان که میگوید حکومت طالبان را اعتراف نمیکند فعلا خبری نیست. تاجیکستان یک شرکت کننده مهم این طرح دانسته می شود و فعلا نظری مقامات دوشنبه به این خبر معلوم نیست. به نظر می رسد که طرح دیر انتظار و استراتژی پیوندگری آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و غرب به حرکت می دروید و طالبانی که در گذشته چون نیروی مخالف حکومت پیشین مانع اساسی تطبیق آن دانسته می شدند، بخشی از کشور اجرا کننده آن خواهند بود. جزئیات امضای سازشنامه فعلا از این بیش آشکار نمی شود، ولی در هفته و ماه‌های اخیر صحبت از برقرار شدن کارها در سمت تطبیق طرح کاسا 1000 در حکومت تاجیکستان هم صدا داده است. از جمله 3 دکبر پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقاتش با یک نماینده بلندپای بانک جهانی گفت ضرورت ادامه تطبیق لایحه خط بلند شدت انتقال برق کاسا 1000 که بازار انرژتیکی آسیای مرکزی و جنوبی را توسط افغانستان با هم میپیوندد بسیار مهم است. بانک جهانی گفت سفر هیئت شورای مدیران این نهاد بین المللی مالی به تاجیکستان، اینچنین قزاقستان و قرغیزستان به انجام رسید. در این سفر منطقوی به نوشته بانک امکان آشنایی با رشد منطقه با تمرکز به تغییرات اقلیم، رشد انسانی و نقش زنان در اقتصاد فراهم شد. در تاجیکستان هیئت 10 نفره شورای مدیران بانک جهانی با هیئت حکومت و پرزیدنت امامعلی رحمان وضع ساختمان نیروگاه برقیابی روغن، برنامه های بهداشتی و یک طرح دستگیری رشد کودکان آشنا شد. سنت امریکا یک بسته طرح قانونی را درباره مبلغ گذاری تقریبا همه ساختار و برنامه های حکومتی در حجم بیش از 460 میلیارد دلار تا آخر سال 2024 قبول کرد. بعد این نوبتی پرزیدنت جو بایدن است که آن را امضا کند. پیشتر این طرح را مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا قبول کرده بود. بسته قبول شده از 6 طرح قانونی عبارت است. تا 22 مارت باید اعضای کنگره برای قبول بخشی از این بیشتری طرح قانون ها آواز دهند و آن خراجات ارتش، امنیت داخلی، تندرستی و دیگر ساحه ها را در نظر دارد. در مجموع هر دو بسته طرح قانون 1.66 تریلیون دلار خراجات را برای سال 2024 در نظر می گیرد. ترکیه گفت آماده است با هدف ختم جنگ روسیه و اوکراین یک همایش را برپا کند. در این باره روز جمعه 8 مارت پرزیدنت رجب طیب اردوغان بعد مذاکرات با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر داد. در یک نشست مطبوعاتی که بعد ملاقات دو رهبر برپا شد، اردوغان گفت انکار از تمامیت ارضی اوکراین جانبداری میکند. او گفت در ملاقات با زلنسکی جزئیات وابسته به جنگ ادامه یابنده و هم امنیت حرکت کشتی ها در آبهای بحر سیاه، اینچنین برنامه بیکار شده صادرات گندم بررسی گردید. اردوغان گفت ترکیه برای کمک در برقرار سازی اوکراین بعد ختم جنگ آماده است. در نیجریه جستجوی 280 مکتبخانه ادامه دارد که روز 7 مارت از جانب ده ها افراد مسلح ربوده و به مکان ناشناس برده شدند. شمار آنها بیش از 300 نفر بود، ولی چند توانستند فرار کنند یا رها شوند. حالا شمار کودکان ناپدید شده 286 نفر دانسته می شود. مدیر مکتب گفت که یک نفر هنگام تلاش نجات کودکان کشته شد. آنهایی که رها شدند گفتند تخمیناً 50 مرد مسلح به هوا تیر خالی کرده وارد مکتب شدند. پلیس حالا جنگل و مکانهای احتمالی پنهان شوی ربایندگان را جستجو دارد. در نیگریه حادثه های آدم ربایی گروهی از جانب افرادی مسلح نو نیست. سال 2014 در همین دهه کوریگه نیگریه گروهی افراطی بوکو حرام 270 دختری مکتب خان را با خود برد و تا امروز 98 نفری آنها در اسارت باقی میمانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
دادگاهی عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجبزاده را اعلان کرد. دادگاه در پاسخی خطی به خبرگزاری ازیا پلیس نوشته است عبدالخلیل خالقزاده به 9 سال زندان و 76 هزار سومانی جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالقزاده گفته بودند او را 6.5 سال زندانی کردند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادرس عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهگار کرده است. اما خود خالقزاده قبل از بازداشت در ماه آگوست سال 2023 این اتهام را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی، نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. برخی چهره‌های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجبزاده مدیر چاپخانه ارگراف باشد یک سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار کرده است. نزدیکانی رجب داده از همه گونه صحبت درباره قضیه خودداری میکنند. عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده ماه آگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محلها را پس زده است، اما عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این انتقاد را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بعضی از حقوقدان های تاجیک حکم صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجبزاده را با نظرداشت ویژگی های کارشان سنگین دانستند. دکتر علمی حقوق شاکرجان حکیموف این حکم را باعث به نگرانی و ناراحتی دانست. او به رادیو آزادی گفت آنها به جامعه خطرناک نیستند. مقامات تا هنوز حکم و جزئیات آن را نگفتند. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده نیز موقع خود را بیان نداشتند. مقامات این کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را به پس زدن نمایندگان محلهای گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالقزاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای اون نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن او و همراهانش در مرافعه آخری دادگاهی معلوم نیست. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان و نمایندگان مخالفین از جمله سازمان بنیاد بزرگمهر و پیمان ملی حکم 3 نفر را محکوم و حکومت را با کوشش بستن دهان دیگراندشان گناهکار کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل قتل 3 نفر در مصر هم در افغانستان را وحشتناک خواند و از طالبان خواست این شیوه جزا دادن را فوراً بس کنند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. جرمی لورنس سخنگوی این اداره در هفته گذشته گفت که بعد بازگشت طالبان به قدرت 5 حکم قتل با امر ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبری طالبان اجرا شده است. او افزود و از قتل 3 نفر در مظهر هم در هفته گذشته در ورزشگاه افغانستان بسیار وحشت زده شدیم. اجرای این حکم ها در شهرهای غزنی و شبرغان در حضور مقام های دادگاهی حکومت و مردم صورت گرفت. بر اساس گزارش ها به محکوم شدگان چندین تیر زدند. جرمی لورنس قتل در نزد مردم را یک عمل ظالمانه غیر انسانی نامید و آن را مخالف عهدنامه های حقوق مدنی و سیاسی بشری خواند که افغانستان هم با آنها پیوسته است. کمیسیون عالی حقوق بشری سازمان ملل همچنین از تطبیق جزای دیگر در پیش چشم مردم در افغانستان تنقید کرد. بنا به گزارش ها روز 25 فوریه ماموران طالبان یک پسر 12 ساله و یک مرد را برای فساد اخلاقی شلاق زدند. در همین روز یک زن و یک مرد دیگر را که به اتهام فرار از خانه و فساد اخلاقی در بلخ بازداشت شده بودند در پیش چشم مردم 35 شلاق زدند. کمیسیون عالی حقوق بشری سازمان ملل میگوید این شیوه جزا عمل ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز است که آن را قانون های بین المللی ممنوع کردند. دادگاه طالبان درباره اجرای حکم قتل در چند وقت پیش در ولایت جوزجان گفت مردی با نام نظر محمد با اتهام قتل یک نفر با ضرب تیغ در ورزشگاه شهری شبرغان تیرباران شد. نگرانی اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد چند روز پیش از آن مطرح شد که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان گزارشی را درباره اوضاع این کشور به 55 نشست شورای حقوق بشر پیشنهاد کرد. در این گزارش که روز 28 فوریه به شورا پیشنهاد شد آمده است با بازگشت دوباره طالبان در افغانستان وضع حقوق انسان در کشور بسیار بدتر شده است. با گفته ریچارد بنت طالبان حقوق انسانی و بنیادی مردم به خصوص حقوق زنان و دختران را هیچ مراعات نمی کنند. بیش از 2 سال است که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، اما در این مدت حتی یک کشور هم حاضر نشده است که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه عالی تاجیکستان اکمل یوسف‌زاده پدپلکونی که وزارت کارهای داخلی را 19 سال از آزادی محروم کرد، پیشتر دادستان برای او از دادگاه 20 سال زندان خواسته بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دادرس یوسف‌زاده را بر ربودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگاری دانشگاه تجارت گناهگار دانسته است. هرچند خودش و وکیل دفاعش گفتند افسر نیتی کشتن آموزگار را نداشت. همراه اکمل یوسف‌زاده خویشاوند او اسماعیل جان شکروف هم 12 سال زندانی شده است. این مهلت جزا را دادستان برای شکروف طلب کرده بود. قبلا 2 وکیل دفاع شکروف عیبنامه را رد کرده گفته بودند که او از ربودن آموزگار خبر نداشت و فکر کرده است که در ربودن کدام جنایتکار کمک می‌رساند. دفتر مطبوعات دادگاه عالی در پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت حکم اکمل یوسف‌زاده و اسماعیل جان شکروف 28 فوریه امسال صادر شده است. با قول منبع یوسف‌زاده بر اساس 2 بندی کدکس جنایی آدم ربایی با مسئولیت پیشکی و کشتار با بی‌رحمی مخصوص گناهگار دانسته شده است. اسماعیل جان شکروف باشد تنها به آدم ربایی گناهگار شده است. واکنش پیوندان این 2 نفر و هم نزدیکان آموزگار اسماعیل رحمانوف به حکم دادگاه تا این لحظه دسترس نیست. معلوم نیست که آنها از حکم دادگاه تا کجا راضی اند. پرونده ربودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ینور به دادگاه عالی رسیده بود. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای را به میان گذاشته بود. درباره قضیه ربودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منبع‌های خود گزارش داده بود. با اطلاع دادستانی اکمل یوسف‌زاده شب 12 ایونی سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزد قروتابخانه مسلمی دوشنبه ربوده به ناحیه عینی میبرد و به دریای فون میپرتاید. جسد آموزگار تا حال پیدا نشده است. سبب این حادثه به گفته دادستان رشک یوسف‌زاده از مکاتبه همسرش با اسماعیل رحمانوف بوده است. اما پیوندان آموزگار گفتند اسماعیل رحمانوف با همسر اکمل یوسف‌زاده در دانشگاه تجارت تنها همکار بودند و میان آنها یگان رابطه دیگر جای نداشت. اکمل یوسف‌زاده تا وقتی بازداشت سردار شعبه تحلیلی با نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین المللی ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نام امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی یعنی تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپ آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی درباره نیروی برق آبانبارها و علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال های ما پاسخ دهند. و محترم دادا جان یعقوبوف از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمیدهد و خاموشی را برتر میدونند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض و سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
به علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دو روز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها رویداد افتاده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولدخانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف با نیت نیک با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکی باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز و دو روز، این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. به این مملکت های ما که زندگانی میکنیم سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میرزا نبی، هر یک سردار اویله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودشه، غم مردم خودشه خورد. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد، لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آن که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر آن، من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن بچه پروز فروخته می شود. و ببینید، نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش، من خود امین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سوم های زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور با این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها با گفت سالهای 90 با یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تاجیکستان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آنکه کارمندان خود شرکت برق تاجیک بی انصافن. یعنی من خودم رو مثال می بیارم،
در وقتی که شهر خوجند زندگانی میکردیم، ناظر برق می آمد، پول را می گرفت، می رفت. یکی از ماها من پول را پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ را دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ را به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت تراتگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمد است. یکی دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها که گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آنکه اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید، و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. مرزا نبی، انا در نتیجه فساد انا همین شرکت را پول را فرا گرفته است.
تشکر.
از این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت، فساد، اینها
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی، بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی ببینید در ما صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را، انشاءات را ساختند، اون را یعنی لنتش را میارند رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به اون کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم میشوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم، در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75% زیربنیا تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
نظر من به این نقطه چنین است که نیروگاه های خرد، نیروگاه های میانه، نیروگاه های کلان در تاجیکستان البته ساخته شد. من در خود بدخشان اگر گریم، اگر نیروگاه تاجیکستان با کمک های مالی یوروپا، من امروز گس سبزار در بدخشان، امروز کار خیلی ناز رفته ساده است. لیکن امون چهله که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری، در تعیین کردن همون متخصص ها، کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه می دهد. آنها درست استفاده نمی برند، عاقلانه استفاده بردن را نمی دانند. چخیلی که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی، یعنی شرکتی تالکو، 7.5 درهم میدادن. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درهم بس همین خیلی سال زیاد میشه از امستان، لیکن زواد میتالورگی تابستان به 10 درهم میگره، لیکن مردم امروز 387 درهم میسه.